شغلشون ربا بود، اومدن گفتن ما مسلمان میشیم، حرمت ربا رو از ما بردار. نه، لا تتبع اهواءهم. چهار، پیغمبر اگه میخوای در زندگیت موفق باشی، قل آمنت بما انزل الله من کتاب، بگو نقشه راه من قرآنه، هرچی قرآن گفته من میرم جلو، من یه قانونی دارم به نام قرآن. و پنجم، امرت لأعدل بینکم، من آمدم عدالت رو اجرا کنم. این پنج نکته است که در سوره شورا آمده، البته 10 تا نکته است، من 5 تا دومش رو نگفتم، حالا قرآن جلوتون هست ببینید. فدعو، دعوت کن، واستقم کما امرت، استقامت کن، ولا تتبع اهواءهم، به حرفای مشرکین، حرفای غیر منطقیشون گوش نده. قل آمنت بما انزل الله من کتاب، من نقشه راهم قرآنه، و بگو من برای عدالت آمدم. مجددا مبعث پیامبر گرامی اسلام رو محضر همه شما تبریک عرض میکنیم. برادران عزیز، خواهران گرامی، هر کجا نشستید، هر کجا صدای من از رسانه پخش میشه، من بارها اینو گفتم، ما سوار بر قطاری هستیم که داریم حرکت میکنیم. ترمز دستی قطار رو نباید بکشیم، بکشیم تو بیابان میمانیم، راه زنا ما رو میزنن. قطار انقلاب ترمز دستیش نباید متوقف بشه. نقد دارید، من خودم از آدماییم که رو منبر غالبا نقد، بارها راجع به گرانی، راجع به ازدواج، راجع به طلاق نقد میکنیم، نقد اشکالی نداره، اما قهر نمی کنیم، قهر نمی کنیم. شما تو یک دانشگاه ممکنه به رئیس دانشگاه هم نقد داشته باشی، ولی کلاس درس رو تخریب نمی کنید، حضور داشته باشید، بیایید نقدتون هم بکنید، عیبی نداره. ما هم میگیم اگر جایی به مسئولی انتقاد داریم، به اختلاسی انتقاد داریم، به عملکردی انتقاد داریم، میگیم، اما با نظام قهر نمی کنیم. و یه هشداری هم به اون خواصی بدم که مردم رو به سخریه گرفتند، کسانی که دورانشون تمام شد، از خدا بترسید. وزارت مال شما بوده، ریاست جمهوری مال شما بوده، دولت مال شما بوده. آقایانی که فکر میکنند با این حرفا مردم رو مایوس میکنند، بدانن گناهشون مضاعفه. از خدا بترسید، من همینو میگم، از خدا بترسید، از خون شهدا بترسید، انصاف داشته باشید. آیا شما هم که بر این اریکه بودید این حرفا رو میزدید؟ چرا خون به دل خانواده شهدا و متدینین و مردم ایران فرقی نمیکنه؟ نکنید، گناه شما مضاعفه. کسانی که به اشکال مختلف مردم رو مایوس دارید میکنید، به هر دلیلی عملکرد خودتون رو هم ببینید. بالاخره آسیاب نوبت به نوبت، امروز که نظام داره در یک عرصه پیش میره، توانسته 4 نیروی مختلف رو در دنیا متحد کنه، در عراق 8 شعبی و النجبا، در یمن حوثی ها، در لبنان حزب الله، در غزه حماس و جهاد اسلامی، همه در یک مسیر دارن حرکت میکنن و مستعسل کردن دشمنو. تو این شرایط حرفای مایوس کننده نزنید. فقط یک کلمه میگم، از خدا بترسید. بالاخره قیامتی هم هست. اذکروا موقفکم بین یدی الله، یاد کنید اون روزی که پل صراطی هست، حسابی هست، کتابی هست. اگر یه خورده احساس مسئولیت داشته باشید این حرفا رو تو فضاها نمیزنید. خدایا به آبروی اهل بیت قسمت میدم، ما رو با وظیفمون آشنا کن. خدایا این انقلاب رو از خطرات حفظ کن. صاحب اصلی اسلام و انقلاب امام زمان رو به فریاد ما برسان. ما رو مدیون خون شهدا قرار مده. ما رو از هوای نفس و خودخواهی برهان. سکاندار عرصه انقلاب، مقام معظم رهبری، محافظت بفرما. به مقربان درگاهت قسمت میدم خدایا مشکلات جهان اسلام، غزه، یمن، پاکستان، کشمیر، همه جهان اسلام، به ویژه کشور ما رو مرتفع بگردان. خدایا باران رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آله و صحبه الأخيار. صل على محمد و آله و صحبه الأخيار. يا شفيعا للمذنبين رحمة للعالمين. يا شفيعا للمذنبين رحمة للعالمين. يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد. يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله. شفيعا للمذنبين رحمة للعالمين. شفيعا للمذنبين رحمة للعالمين. يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد. يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله. رسول الله حبيب الله نبي الله يا مختار. رسول الله رسول الله حبيب الله نبي الله نبي الله يا مختار. يا
بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يشفع لنا يوم الزحام.
صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يشفع لنا يوم الزحام.
صلوا على
خير الأنام. صلوا على
خير الأنام.
صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يشفع لنا يوم الزحام.
صلوا على
خير الأنام. صلوا على
خير
الأنام. رسول الله يا خير خلق الله. يا نبي الله يا نور عرش الله.
يا شفيعا للمذنبين رحمة للعالمين.
يا شفيعا للمذنبين رحمة للعالمين.
يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد.
يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد.
يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله.
رسول الله.
۱۶۲ نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف و برنامه زلال تاریخ. با برنامه دیگر در خدمت شما خوبان هستیم. این برنامه سعی میکنه که با واکاوی در تاریخ صدر اسلام بتونه اون حقانیت مسائل تاریخ اسلام رو انشاءالله از دل این برنامه به شما هدیه کنه. در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای جباری، کارشناس محترم مسائل تاریخ اسلام هستیم. حاج آقا عرض سلام و ادب خدمتتون داریم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه. از خداوند متعال توفیقات و تأییدات روزافزون رو طلب میکنم. در همین آغاز برنامه جا دارد که همگی دست به دعا برداریم و انشاءالله خودمون رو مشمول عنایات و توجهات خاص مولا و سرور و ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه در همه آنات و لحظات قرار بدیم. انشاءالله در خدمتون هست.
انشاءالله در برنامه گذشته اگر شنونده برنامه ما بوده باشید به مبحث جهالت‌ها در حکومت عثمان پرداختیم، بعد از مبحث بدعت‌ها و کمک‌هایی که حضرت امیر علیه السلام به عثمان کردند و همچنین به اعتراضاتی که آرام آرام منجر شد به قتل عثمان و مبحث دخل و تصرف بسیار زیاد عثمان در بیت المال. در برنامه امروز در خدمت استاد هستیم با مباحثی که انشاءالله در خدمتون خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید بحث ما در مواردی بود و عملکردهایی بود که رفته رفته موجب اعتراض صحابه شد و مثل یک دمل چرکینی نهایتا سر برآورد و منجر به شورش ها و اعتراضات و قتل عثمان شد در سال 35 هجری. در دوره حدودا 12 ساله حکومت عثمان ما شاید برهی رو نداریم، سالی رو نداریم که از عثمان خطاهای محرز و مبرز و برجسته سر نزده باشد که منجر به اعتراضات اصحاب شده باشد و عجیبه که برخی از این عملکردها منجر به اعتراض همون اعضای شورای 6 نفره شده، امیرالمؤمنین سلام الله علیه که جای خودش، اما مثل عبدالرحمن ابن عوف که نقش اساسی و کلیدی رو در شورای 6 نفره در به خلافت رسیدن عثمان داشت، مواردی میبینیم که به هر حال آش عملکرد عثمان انقدر شور شده که حتی صدای خود ابن عوف هم در آمده. نمونه ای رو در برنامه قبل اشاره کردم از همون حیف و میل های مالی عثمان که این بود خیلی برجسته است در عملکرد عثمان، یعنی تصرف نابجا، تعدی، تجاوز به بیت المال مسلمان ها، اونم به نفع خاندان بنی امیه، خاندان بدنام شوم و کسانی که تا روز آخر تا فتح مکه اینها جزء رأس مخالفین پیامبر و اسلام بودند، حالا آمدن اینها در کنار عثمان قرار گرفتن و حکومت رو در دست خود دیدن. عزیزان شنونده در خاطر شریفشون حتما هست، ما وقتی که بحث آغاز خلافت عثمان رو بعد از شورای شش نفره عرض میکردیم، اشاره به اون روایت معروف مربوط به ابو سفیان هم کردیم که در چندین منبع از شیعه و اهل سنت نقل شده که ابو سفیان جمع کرد بنی امیه رو در خانه عثمان وقتی عثمان به خلافت رسید و گفت مراقب باشید بین شما غریبه این نباشه. بعد خب نابینا شده بود و گفت که الان حکومت به دست شما افتاده و مراقب باشید از دست شما نگیرن، مانند گوی چوگانی در میدان بازی نذارید به دست حریف بیفته این حکومت، که قسم به اون کسی که ابو سفیان بهش معتقد هست نه جنتی هست نه ناری هست نه بهشتی نه دوزخی نه حسابی نه کتابی. در واقع این بنی هاشم خواستن به حکومت برسن، ادعای پیامبری کردند و آمدن چند سباهی حکومت رو در دست گرفتن. الان که حکومت به دست شما بنی امیه افتاده مراقب باشید از دست شما رهان نشه. چنین کسانی در واقع متاسفانه مورد حمایت جناب خلیفه سوم قرار گرفتن. در برنامه قبل اون 100,000 درهم بخشیدن عثمان رو به سعید ابن عاص اشاره کردم. به اعتراض اصحاب شورای شش نفره از جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه به او، و عجیبه که او گفت که من به واسطه صله رحم در اینجا دارم به خدا تقرب می جویم، چنان که خلیفه اول و دوم به خاطر ندادن تقرب می جستم، من به خاطر دادن میخوام تقرب بجویم. که خب اصحاب وقتی با مجدد بهش اعتراض کردن فقط به گفته لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بسنده کرد. و عرض کنم که بخشی از عملکرد سعید ابن عاص را اشاره کردم. یک مورد دیگر از موارد عملکرد عثمان که موجب اعتراض اصحاب و برخی از اعضای شورای شش نفره شده از جمله امیرالمؤمنین طلحه و زبیر، جریان نسب ولید ابن عقبه بر کوفه هست که قبلا اشاره شد در ضمن معرفی کارگزاران عثمان اشاره کردیم که خب عثمان در به اصطلاح کوفه در زمان عمر اواخر عصر عمر مغیرت ابن شعبه حاکم کوفه بود و بخشی از اوائل دوره عثمان. بعد عثمان او رو عزل کرد، موقتا سعد ابن ابی وقاص رو نسب کرد و بعد ولید رو متاسفانه بعد از سعد ولید رو، ولید ابن عقبت ابن ابی معید که حالا عرض خواهم کرد چه شخصیتی بود که قبلا البته اشاره شد و او رو نسب کرد. خب بلازوری در انصاب الاشراف نقل میکند و همینطور ابن حسن در الفتو جلد 2 صفحه 393 که لما ولا عثمان الولید ابن عقبه الکوفه، وقتی عثمان ولید ابن عقبه رو نسب بر کوفه کرد، اعترض علیه علیون علیه السلام، علی علیه السلام به او اعتراض کرد و طلحه و زبیر، و طلحه و زبیر هم جزو معترضین بودن و قالوا له، بهش گفتن علم یوسک عمر الله تحمل آل ابی معید و بنی امیه علی رقاب الناس، مگه عمر به تو سفارش نکرد که حالا که خلیفه میشی دیگه آل ابی معید و بنی امیه؟ آل ابی معید در واقع شاخه از هم بنی امیه بودن، این که عقبت ابن ابی معید و فرزندان و ولید مثلا از اونهاست و بنی امیه هم که خب دیگر شاخه ها، علی رقاب الناس مگه به تو سفارش نکرد که اینها رو بر گردن مردم سوار نکنی؟ فلم یجب هم به شیئن، اما عثمان پاسخی نداد به عرض کنم که این معترضین از جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه. جناب باز علامه سید جعفر مرتضی عاملی خدا رحمت کنیم بزرگوار رو در از صحیح منسیرت الامام علی علیه السلام وقتی که اینو مطرح میکنن در جلد 16 صفحه 146 دو سه نکته جالب میفرماین. یک نکته این هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی که با عثمان در ارتباط با نسب ولید ابن عقبه اعتراض میکنه و همینطور دیگران طلحه زبیر امثال اینها، اینها نمیان به عثمان بگن که تو اومدی کسی رو عرض شد که بر رأس این کار بر ولایت کوفه سوار کرده ای که فرزند کسی است، یعنی فرزند عقبت ابن ابی معیتی است که جزو اسرای مشرک در جنگ بدر بود. عقبت ابن ابی معیت جزو سران شرک بود که در جنگ بدر اسیر شد و خب 70 اسیر حدوداً از مشرکان در جنگ بدر اسیر شدن. و عجیبه رسول خدا صلی الله علیه و آله که نسبت به خب اسرا و هر حال جانب رأفت و رحمت رو داشتن، حال در بدر به همین ترتیب در مسیر دو تا از این اسیران رو پیامبر دستور اعدامشون صادر کردن، یکیش همین عقبت ابن ابی معید پدر این آقای ولیده و دیگری هم نضر ابن حارث. تو مسیر تو یک منزلی فرمودن امیرالمومنین گردن این دوتا رو زدن. چرا؟ به خاطر سوابق سوء عجیبی که این دوتا داشتن و مشخصا و قطعا اگر میماندن اینها بر دشمنیشون ادامه میدادن. خب وقتی که این عقبت ابن ابی معیط رو آوردن برای اعدام، از پیامبر پرسید، در واقع ملتمس بود به نحوی، با وجود اون همه دشمنی ها حالا افتاده بود به التماس که تکلیف فرزندان من چی میشه؟ من لسبیه، تکلیف فرزندان چی میشه؟ پیامبر فرمود النار، تکلیف فرزندان تو ناره. این النار شهادتیست از جانب پیامبر بر جهنمی بودن هم خود عقبت ابن ابی معیط هم فرزندانش که ولید باشه. جناب آقای جعفر مرسان فرمود که امیرالمومنین اینو نمیفرماید به عثمان، حال دلیلشو بیان میکنه. و همینطور در اون جریان بن المصطلق که پیامبر صلی الله علیه و آله یک ماه بعد از فتح مکه و به هر حال اینا که به ظاهر اسلام آوردن، از جمله ولید، او رو فرستاد به سراغ قبیله بن المصطلق برای جمع زکات امثال اینها. اونها حالا ظاهرن به سراغ به تصور اینکه دشمنی آمده امثال اون شمشیری برداشتن یا به هر حال یک موضعی گرفتن، این ولید خیال کرد که میخوان با او بجنگن، برگشت به دروغ به پیامبر سلام الله خبر داد که اینها قصد جنگ داشتن با او، در حالی که واقعا اینچنین نبود. و به دنبال این مسئله آیه شریفه 6 از سوره مبارکه حجرات نازل شد که ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، و در اونجا رسما ولید به عنوان فاسق به شهادت قرآن که مفسران هیچ اختلافی ندارن در اینکه
شهر نزول اون آیه رو دقیقاً همین
ولید ابن عقبه است. پس ولید مصداق فاسق در لسان قرآن هست، ولید مصداق جهنمی بودن در لسان رسول خدا به هنگام اعدام پدرش هست. اینها رو به عثمان نگفتن، بلکه احتجوا علیه به قول عمر. خب گفتن که مگر عمر به تو وصیت نکرده؟ در واقع میخوام بگم که تو حالا دقل به سفارش خلیفهی که نقش اساسی در روی کار آمدنه تو داشته به قول او عمل کن. خب مشخص عمر که گفت آل ابی معیط بر گرده مردم سوار میکنی، این در واقع میدید که تا اگر این کار رو بکن از حکومت عزلت خواهند کرد، موجب اعتراض، برای اینکه اعتراض مردم برانگیخته نشود به تو راه نشون داد حداقل به قول او عمل بکن. در واقع به تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه و این معترضین میخوان احتجاج کنن به عثمان به چیزی که احتمال بیشتر میدن که او بر اون اساس ارشد که نهی پذیر باشد، اما متاسفانه به اون هم عمل نکرد. و عرض کنم که به تعبیر دیگر باز وقتی که عبدالرحمن ابن عوف میخواست از عثمان بیعت بگیرد، گفت حاضری با تو بیعت بکنیم برای اینکه بر اساس کتاب خدا سنت پیامبر و سنت شیخین ابی بکر و عمر عمل بکنی؟ ارشاد که او گفت بله حاضرم، ولی با او بیعت کردن. باز امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینجا بهش نفرموده که تو بر اساس سنت شیخین قول داده عمل بکنی و چرا ولید نصف کرد؟ چرا؟ چون خود شیخینم افراد نابابی رو نصب کرده بودند
سابقه.
ولی زا در این قسمت در واقع عثمان داشت تبعیت از سنت شیخین می کرد. مشخصا امیرالمؤمنین فرمودن که این سفارش خاص عمر حداقل عمل کن که آل ابی معیط بر گرده مردم سوار نکن. یک به هر حال موردی است که در بحث نسب قبلا ما درباره بحث اعتراضات نسبت به نسب ولید بن عقبه صحبت کرده بودیم، اینجا در واقع با اون تتمه برای اون بحث اشاره بهش شد. این هم باز یک مورد از مواردی که همطور ببینید اینا زمینه ساز یکی پس از دیگری.
بله.
حالا ولید بعد از اون جریان خرابکاریش در کوفه و شرب خمرش و نماز کذایی نماز صبحی خون عزر شد، آیا بهتر از اون عزر شد؟ نه، سعید ابن عاص به جای او آمد که دیگر از وابستگان اموی است و متاسفانه اینها رو هم انباشته شد و اینکه حمال الخطایا نامیده شد خب به خاطر همین خطایا یکی پس از دیگری بود. مورد دیگری باز خوبه باز به تبع مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی عرض بکنم در جلد 16 از صحیح من سیرت الامام علی علیه السلام صفحه 147 اشاره میکند و اون اینکه خب یکی از مواردی که دیده میشه در کلمات عثمان خطاب به امیرالمؤمنین کلمات تعییر آمیز، شماتت آمیز، سرزنشگر این هست که در زمان عمر دارد که بین امیرالمؤمنین و عثمان کلامی در گرفت، یک گفتگویی شد، حالا علتش خیلی مشخص نیست.
نه.
در این نقل در الجمل مرحوم شیخ مفید صفحه 186 چاپ مکتبت و داوری و همطور صفحه 99 نقل کرده که یک گفتگویی تنازعی در واقع بین امیرالمؤمنین و عثمان شکل گرفت در زمان عمر. عثمان جمله عجیبی داره به امیرالمؤمنین، گفت ما اصنع ان کانت قریش لا تحبکم، من چه کار کنم وقتی قریش تو رو دوست ندارم؟ ما اصنع ان کانت قریش لا تحبکم، بعد علت رو بیان میکنه، وقد قتلتم منهم یوم بدر، شما تو مشخصا علی و کسانی که مثل تو هستن در روز بعد از قریش 70 نفر از اونها رو کشتید، کسانی که کأن وجوههم شنوف و ذهب، داره مدح میکنه سران شرکی که مقابل اسلام ایستادن، مقابل پیامبر ایستادن در بدر به درک واصل شدن، حالا اومده در زمان عمر جناب عثمان اینها رو مدحشون میکنه، که ان وجوههم شنوف و ذهب، مثل گوشواره های طلا، پادر چهره های زیبایی داشتن، چطور گوشواره طلا جلوه دارد، چهره های اینها هم جلوه دارد، تشتع انفهم قبل شفاههم، اینها کنایه از این است که اینها افراد عزیز بودن، دارای بزرگواری و عزت بودن، تو اینها رو مثلا کشتی و اینها رو از بین بردی. و خیلی عجیبه که این موضع عثمان نسبت به بنی امیه است، طبیعتا وقتی که این نگاه نسبت به سران شرک که در بدر مقابل اسلام ایستادن داره، نسبت بقایای بنی امیه هم همین نگاه رو دارد و هیچ بودی ندارد که بیاد اونها رو بهرمند بکند از شاید که بیت المال. و عرض کنم که این بنی امیه با این دشمنیشون نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه، باز یک نمونه رو ایشون نقل میکنه جناب علامه جعفر مرتضی در جلد 16 صفحه 152 بر اینکه این بنی امیه به خاطر همین کینه های دیرینی که داشتن نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه از همون بدر و قبل از بدر آغاز شده بود، یک گزارشی رو ایشون نقل میکند از کتاب شریف کافی جلد 5 صفحه 369 و 370 که مرحوم علامه مجلسی هم در بهار جلد 31 صفحه 464 تا 466 نقل کرده، احمد ابن محمد ابن عیسی از ابن محبوب از علی ابن رعاب از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده که امام صادق فرمود ان جماعتا من بنی امیه فی امرت عثمان، گروهی از بنی امیه در دوره خلافت عثمان، خیلی عجیبه، پس پیداست اینها در دوره عثمان اونچنان میدان پیدا کرده ان، اونچنان مورد حمایت او هستن، مورد حمایت متعصبانه او هستن که جرأت میکنن برن به سراغ تخجیل امیرالمؤمنین، شرمنده کردن امیرالمؤمنین، قصدی دارن به تعبیر امام صادق سلام الله علیه، اجتمعوا ان جماعتا من بنی امیه فی امرت عثمان اجتمعوا فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله، گروهی از بنی امیه در زمان خلافت عثمان جمع شدند در مسجد پیامبر، فی یوم جمعه، در روز جمعه.